مبحث معاد، علت خلود در آتش، جلسه اول.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون دوزخ یا جهنم، یکی از بحث های مهم مبحث کلی معاد در اعتقادات اسلامی بود و مطالبی رو خدمت عزیزان درباره اوصاف دوزخ و اثبات وجود اون و چگونگی اون، چگونگی خلقتش، در جلسه گذشته و جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم. در این جلسه می‌خواهیم که در باب خلود در آتش صحبت بکنیم. در پایان جلسه گذشته اسامی بعضی از مخلدین در آتش رو خدمت عزیزان عرض کردیم. البته در این جلسه خواهیم گفت که خب این چند نفری که در جلسه گذشته اسامیشون خدمت دوستان تقدیم شد، در واقع نه به این منظور هست که گفته باشین که مخلدین در آتش فقط همین 12 نفرن، بلکه خواستیم این رو بگیم که در واقع در طبقه هفتم دوزخ که آتشین ترین طبقه از طبقات دوزخ هست و پسترین افراد، جنایتکارترین افراد، منحرفترین افراد، افسد افراد، خائنترین افراد، منافقترین، کافرترین، مشرکترین، دیگه کسی رو دست اینها نباشه، در اون صندوق ها یا تابوت هایی هستن که ما خدمتتون عرض کردیم، گفتیم این 12 نفرن. گفتیم که بعضی ها اسامی دیگری رو هم به اینها اضافه کردن که اون اسامی رو هم خدمتتون در این جلسه خواهیم خون، و به دنبال اینها اون وقت مخلدین در آتش گروه هاشون رو امروز در این جلسه به یاری خداوند خدمتتون عرض خواهیم کرد که چه کسانی به صورت کلی در آتش برای همیشه مخلد هستن و هیچگاه نجات پیدا نمی کنن. علتش هم که چرا نجات پیدا نمی کنند رو انشاءالله در این جلسه خدمت عزیزان دلیلش رو عرض خواهیم کرد. قبل از این که ادامه بحث جلسه گذشته رو داشته باشیم، در این که خب بقیه این نفرات که گفتن در روایات که اینها در واقع منافقن، مشرکن، کافرن و در اون طبقات پست آتش قرار دارن و آتش از اونجا برخواسته میشه و به طبقات دیگر جهنم سرایت میکنه و میاد، ادامه این بحث داشته باشیم که اونها چه کسانی هستن و همچنین گروه های کلی رو که قبلا یک بار هم شاید شمرده باشیم، دوباره بخوایم اینا رو بشماریم و علتاش رو عرض بکنیم. اجازه بدید که خود بحث خلود در آتش رو یک نگرشی بر روش داشته باشیم تا انشالله دوباره برگردیم به اون بحث، ادامه بحث جلسه گذشتم. کلمه خلود رو اگر به یاد داشته باشید، ما در بحث اوصاف بهشت و اثبات وجود بهشت خدمت عزیزان عرض کردیم و دیگر اینجا تکرار نخواهیم کرد از این باب که خلود به چه معنایی است و چگونه میتوانیم اذهان خودمون رو به واژه خلود در این دنیا نزدیک کنیم. چرا که معنای خلود رو همونطور که در اوصاف بهشت هم، یعنی بحث اوصاف بهشت هم خدمت عزیزان عرض کردیم، خانم ها و آقایون مستحضرن که اونجا این رو بیان کردیم که اصولا واژه خلود در دنیا واژه مترادفی برای ترجمه و معنا نداره. حال چرا نداره؟ گفتیم که برای اینکه واژه خلود یک واژه‌ای است که تعریفش این هست که این واژه به عنوان جاویدان هست میتوانیم معنی لغوی بکنیم اون رو، یعنی بگه آقا معنی لغوی خلود به معنای جاویدان و همیشگی است، ابدی است، یعنی هیچ وقت دیگه انتها نداره. این معنای خلود، معنی لغوی. اما مفهوم واژه خلود، محتوای واژه خلود چون با محدودیت سازگاری نداره و لذا در دنیا قابل تعریف عملی نیست و فهم واژه خلود در دنیا یا بسیار مشکله یا امکان پذیر نیست. این که حالا میگیم بسیار مشکله، یعنی همون در واقع باید بگیم امکان پذیر نیست، ولی میخوام بگیم بعضی میگن آقا از نظر عقلی ما فهمیدیم این مطلب رو، خب از نظر عملی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه واژه خلود یک واژه است که انتها نداره، عملا در هر چیزی که قرار بگیره، مخصوصا از نظر زمان اگر بررسی کنیم واژه خلود رو، خلود زمانی به هیچ عنوان انتهایی نداره و لذا در دنیا نمیتونیم تعریف عملی براش داشته باشیم، یعنی بگیم آقا این مثل فلان چیز تو دنیا میمونه، اصلا مثل شبهی خلود نداره واژهش از نظر عملی. ولی در دنیا عملا قابل تعریف نیست، نمیتونیم بگیم آقا مثل فلان چیز هست. فقط و فقط این واژه برای سرای آخرت به کار میره، واژه خلود، همیشگی. چرا؟ برای اینکه دنیا محدوده، همیشه نیست، بالاخره این دنیا از بین میره، تکویر صورت میگیره، عرض به خدمتون که انفطار صورت میگیره، آسمان و زمین و اینا همه منهدم میشن، از بین میرن و جهان به طور کلی یک روزی نابود خواهد شد و سرای قیامت که سرای باقی است، بهشت و دوزخ، برای همیشه اونجا باقی خواهند مون، افراد درش هم به همین صورت. خب این معنای لغوی و تقریبا میشه گفت معنای مفهومی که برای تقریب به ذهن باشه از واژه خلود که اینو در ذهن ما داشته باشه. این خیلی مهم هم است، در بحث اوصاف بهشت هم عرض کردیم روی این واژه اگر ما خوب تمرکز پیدا کنیم و واژه رو درک بکنیم که مخلد، خلود، خلد اینها به چه معنایی هست، یک سری مسائل اعتقادی که در ارتباط با این واژه هستن برای ما حل خواهند شد، چون وقت حتی میتونه کمک بکنه به تقویت اعتقادات ما که وقتی میگه آقا یه نفری دائما در بهشته، اینو دیگه اون وقت ذهنمون تقریب پیدا میکنه، قریب بهش میشه، نزدیک بهش میشه، کی یعنی چی؟ و یه نفر دائما در دوزخ، خدای نکرده، این یعنی چی؟ این وقتی خوب اینو درک کردیم با عقل خودمون، اون وقت میتونیم که تقویت مسئله اعتقادی خودمون هم داشته باشیم و به سمت کارهای انحرافی، خلاف و اینها یا نریم یا حداقل خیلی کم بریم، اگرم رفتیم زودی برگشت به فطرت اصلی خودمون و فطرت پاک خودمون داشته باشیم. خب این در مورد واژه خلود. حالا این رو میخواییم عرض بکنیم که خب بحث سر این هست که آقا ما میگیم که یک عده‌ای در قیامت در دوزخ پروردگار برای همیشه باقی خواهند ماند و هیچ راه فراری ندارن. اینجا چندین سوال به وجود میاد که اتفاقا بعضی از فلاسفه هم همین سوالات رو مطرح کردن که ما حالا به زبان خیلی عوامانه میگیم، اونا اومدن با یه اصطلاحات تخصصی در علم فلسفه مطرح کردن، ما همونا رو به زبان عامیانه در واقع مبدلش میکنیم برای دوستان میگیم. خب اون سوالی که در ذهن فلاسفه هست، در ذهن غیر فلاسفه هم بعضن البته هستش، اون سوال اینه که آقا ما از اینجا میخونیم که خدا ارحم الراحمینه، خیلی مهربونه، از پیغمبراش مهربونتره، پدر و مادر با آدم مهربونتره و اصولا بهشت خداوند بهشت رو خلق کرده برای مردمان، مردمان رو خلق کرده برای بهشت، جهنم هم خلق کرده برای اینکه عده رو بترسونه از جهنم، یه عده برن تو جهنم ولی به هر حال نجات پیدا بکنن. چگونه این خلود در آتش سازگاری با رحمانیت پروردگار داره؟ به کسی که میگه من خیلی مهربونم، خب چجوری هستش که دوزخ رو خلق میکنه؟ اونم نه برای یک هفته، یک ماه، یک سال، ده سال، صد سال، هزار سال، دو هزار سال، صد هزار سال، یک میلیون سال، بلکه برای همیشه، یعنی انتها نظر زمانی نداره. این چگونه با مهربانیت پروردگار سازش داره؟ در اینجا یک مطلبی رو از نظر عقلی یا در واقع به عبارت دیگه اینو بیان کنیم که ما اینجا دو جواب باید بدیم. یکی این که آیا این مطلبی که بعضی از فلاسفه، حالا اگه اسم عرفا بذاریم مثلا رو، شاید بعضی از مثلا عرفا، مثلا چون اصطلاح عرفا الان به حال زیاده تو کتب دیگه، میگن اینا عارف بودن، عرفا بودن، گفتن همچین چیز، ما کار نداریم حالا که هستن نیستن، هیچ، میگیم عرفا، فلاسفه، حکما فلان، بعضن این اشکال مطرح کرد. کسانی هم از مردم محقق، پژوهشگر، جوان، پیر، بالاخره این سوال ذهنشون اومده. ما دو جواب باید به این سوال داشته باشیم. یک اینکه آیا خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در مورد خلود در آتش صحبتی کرده؟ یعنی ما از قرآن کریم میتونیم اثبات کنیم که هستند افرادی در قیامت که اینها مخلد در آتش هستند، برای همیشه خلود دارن در آتش، از نظر قرآن. دو، از نظر حدیث و روایت هم به همین صورت آیا میتوانیم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی پیامبران هم در این رابطه صحبتی دارن. اگر این صحبت اثبات بشه، خب این مطلب تقریبا اینجا نسبی از راه ما رفتیم که مسئله شرعیش باشه که آقا خود اون خدایی که ارحم الراحمین هست، خود اون مهربون ترین مهربون ها، خودش میگه آقا من یک دسته از افراد رو به دلایلی که حالا ما عرض خواهیم کرد بعضن در دوزخ، اینا رو برای همیشه نگه میدارم، او میخواد نگه بداره، هر کس دعوا داره بره با خدا دعوا کنه، به قول معروف ما که نمیخوایم تو دوزخ کسی رو نگه داریم. یک کسی از همه مهربانتره، مهربانترین مهربانان هم هست، با همه مهربانیتش یک عده‌ای از مردم رو به دلایلی برای همیشه در دوزخ نگه میداره. خب این باید جواب گوش خود خدای تعالی باشه. این مسئله شرعیش اگر اثبات بشه، تقریبا ما نصف راه رو رفتیم از این جهت که دیگه تو ذهنمون نیست که آقا بگیم این سوال تو ذهنمون پاک میشه، جواب داده میشه که بگیم آقا این خدا چگونه این کار که میگیم خود خدا کرده، حالا ما که نکردیم، هر کس صحبتی داره برو با خود خدای تعالی بکن. میماند 50% قضیه. اون 50% دیگه قضیه چیه؟ اینه که عقل ما چجوری میتونه این مطلب رو جذب و هضمش بکنه که یه نفر با این مهربانیت وسیعش که انتها هم نداره، چون ما در صفات، در توحید صفاتی مطلب رو خواندیم که پروردگار متعال مهربانیتش انتها نداره، یعنی خیلی انقدر وسیع، هم در واقع برای همیشه است و حد و حصری هم نداره، محدودیتی برای مهربانیتش نداره. این از نظر عقلی چجور میشه که یه عده رو در دوزخ نگه بداره برای همیشه؟ ما اول دلیل دوم رو بررسی کنیم، بعد میایم سراغ آیات. یک صلواتی محبت بفرمایید. مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، این دانشمند فقید و بنیانگذار در واقع میتونیم بگیم علم کلام و مسائل زیربنایی اعتقادی در ایران خودمون، از این نظر که این نهضت رو ایشون پرچمداری کرد و شروع کرد در یک سطحی، دیگران واقعا تا زمان ایشون و حتی بعد از زمان ایشون هم، الان جزوات ایشون هست که داره این در مسیر این نهضت داره طی طریق میکنه و از روش دارن کار میکنند و افراد دارن هدایت میشن در این زمینه، ولی خب متاسفانه آنچنان تا زمان ایشون که کسی این کار انجام نداد، بعد از زمان ایشون خیلی کم رو این مطلب کار شد. ایشون در جزوه معاد خودشون مطلبی رو بیان کرده که من این مطلب رو در کتب دیگر هم دیدم، به عناوین دیگر، به عبارات دیگری، خیلی در سه خط چهار خط خیلی مختصر اونجا ذکر شده بود، ایشون خیلی مفصل‌تر بیان کرده. من حالا بعضی از واژه‌هاشو عوض بدل میکنم، ولی مثال مثال جالبی است و دلیل عقلی در واقع محکمه پسند و خوبی هم هست. ایشون عنوان میفرمایند که آقا عرض کردم حالا بعضی واژه‌هاشو من عوض بدل میکنم، مثلا تصور بفرمایید که یک کسی در یک سازمان به نام مثلا سازمان بهزیستی، یا حتی در یک شیرخوارگاهی هست، یک بچه‌ای که پدر و مادرش در تصادف یا سانحه‌ای از این سوانح طبیعی از دنیا رفتن، این بچه مونده، حالا یا دختر یا پسر، هرچی، بردنش رو شیرخوارگاه آمنه، گفت آقای همچین، مثلا ما شیرخوارگاه آمنه الان داریم، شیرخوارگاه‌های دیگه ممکنه باشن، بردنش در یه شیرخوارگاهی، گفتن آقا اینجا این بچه باشه، چون پدر مادرش از دست هیچ کس هم نداره که نگه داره، یا اگرم دارن کسی حاضر نیست نگه بداره. حالا این کسی میاد و میگه که آقا جون مثلا این بچه کیه، میان آقا یه همچین اتفاقی بر پدر مادرش افتاده، میگه آقا من میبرم و او رو نگهداری میکنم، یا اینجا باشه کسی به او شیر بده، تمام هزینه های اون رو من میدم، هزینه های تغذیهش، بالاخره شیر خوش میخواد، هر بوتیش فلان قد تومن پولشه، نگهداری میخواد، به اون دایه‌ای که میخواد شیر بده بعد مبلغی داد، و وقتی هم که یه خود بزرگتر شد من آقا خودم میبرم، بالاخره این رو ترخشکش میکنم. بچه بزرگتر میشه، ایشون میبره این بچه رو ترخشکش میکنه، بعد یه خود بزرگتر میشه میبره بهترین دبستان، بهترین مدرسه راهنمایی، بهترین دبیرستان خصوصی، اسمش رو مینویسه، بهترین لباسا رو میخره براش، در خانه خودش او رو جای میده، دیپلم میگیره این بچه مثلا، بعد میبره برای دانشگاهش بهترین کلاسای کنکور تقویتی فلان غیره پیش دانشگاهی مینویسد، در دانشگاه هم قبول میشه، میره دنبال کارشون میگیره اینو، بالاخره بعد میراتش تو بازار کار یه جایی بهترین کارها رو بهش میده، بهترین حقوقا رو در نظر میگیره، میره یک از یه خانواده اصیلی خوبی همسری مثلا اگر بالاخره مرد یا زن باشه فرق نمیکنه، یک همسری برای او اختیار میکنه، ساپورتش میکنه میکنه، و تا اینکه مثلا این بشه یه آدم مثلا 30 ساله. حالا این مثلا یه روزی به از این یک خواسته ای داره، یا یک مطلبی رو به این دستور میده، امریه ای برای صادر میکنه که مثلا آقا بیا پسرم یا دخترم، کسی که من همه این کارها برات کردم، و حالا ممکنم هست از دو جهت خارج نباشه، یا این اطلاع داره که این پدر یا مادر واقعی اون نیست، این زن یا مردی که او رو بزرگ کرده، یا اطلاع هم داره، اتفاقا فرقی نمیکنه، میگه آقا جون بیا مثلا یه همچین کاری رو انجام بده. او از اولین فرمایش و امریه بنای ناسازگاری میذاره و گوش به حرف این نمیده. ببینید یه وقت هستش که من به شما دستوری میدم، شما دستور رو گوش نمی کنی. مثل خیلی دوستانی که خیلی محبت دارن دادم، مثلا بهشون میگه آقا جون فرزن این میکروفون رو شما تنظیم بکن تا ما بیایم، یا این تلویزیون رو درست کن، چش چش هیچ مشکلی نیست، ما تا شما خیالت راحت باشه عرض به خدمتتون که ما از این کارو خواهیم کرد. مثل شاه خائن در زمان طاغوت میرفت سال یه مرتبه بالا سر قبر، عرض به خدمتتون که مثلا باباش ما میساد، یا حالا مثلا تو فلان جایی که ما میساد خطاب به کوروش میکرد، حالا کوروش خودش اصلا آدم خوبی بود بدی بود بنده خدا بحث جدایی بود، میگه کوروش تو بخواب که ما بیدار هستیم، ما مملکت برده بودن همه رو به یغما، یک آثارش هنوز تو کشور ما هنوز در واقع تجلی داره میکنه، یعنی اثر گذار بوده واقعا، هر طرف مملکت یکی برده بود، میگه بخواب که ما بیداریم. خب این چه بیداری چه فایده ای داره؟ اما خب این افراد هست تو جامعه، متاسفانه تو ایران هم خیلی زیادن و همین باعث بدبختیشون شده، نه در زمین مسئله اخروی ها، در مسئله دنیوی هم همینطوره، یعنی مثلا فلان مدیر اداره به اینا دستور میده، چی میگم بزاله آقای مدیر بره علی خود رب، بعد میگیم چش چش، بعد مملکت 30 ساله با همین چش چش دوچار عقب افتادگی فاحشی شده واقعا، که هیچ کارمندی منهای یه عده مثلا 70% 60% کارمندا اصلا وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن، درست انجام بدن اصلا 70% درست انجام میدادن، 30% درست انجام نمیدادن، اصلا مطلب واقعا یه چیز دیگری بود تو مملکت، گلستانی ما مواجه بود، انجام نمیدن. این سرایت کرده بسیاری از جاهای کشوری و مملکتی، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده، برای اینکه کسی حریف نمیشه، که طرف حالا مثلا بیاد 5 تا دستورم پشت سر هم بده، میترسه که دستور ششم طرف وایسه تو روش وایسه، این بده براش، میگه آقا من ضایع میشم دیم. از این میترسه، ولی اصلا میگه که همون در انجام ندادن، میگه آقا مثلا فلان طرح شما ببینید مونده، فلان پروژه مونده، اینا رو همه روزنامه ها میسن، فلان پروژه هم باز مونده، فلان پروژه هم مونده، چرا اینا هر کدوم ساز خودشون میزنن و هی چش چش میکنن، برای اینکه حقوق مزایا اینا برسه، مرخصی برسه، میذارن رابوشونی میکنن. این تو خانواده ها کشیده شده، شوهره به زنه همینو میگه، زنه به شوهره همینو میگه، بچهه به پدر همینو میگه، پدره به پسر همینو، همه هم به همه همینجور در کنار هم دارن با یک مسالمت آمیز در کنار هم دیگه زندگی دارن میکنن، 70 میلیون راحت هم هستن، ناراحتی هم ندارن، منهای یه عده که این وسط جلز و ولز دارن میکنن، آتیشی هستن، بقیه همه راحتن، چون همه به هم همین قوله رو میدن، همه هم چش چش میکنن، اینشون که آدمای مؤدب و متواضعی هستن. این هم نتیجه که شما داری میبینی، ولذا نباید گله کرد انسان بگه چرا در خونه من اینو میگن، چون شما در بیرون هم به همین صورتی میگی چش 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 یه دونه از اینا هم انجام نمیدی، تو خونه هم همینجور خانومم بدن چون میگه چش چش شما رو بخواب من الان همه رو جارو میزنم راحت، میگه نه خصص میخواد بلند میشه یادش میره، بعد ما سر موقع که هفته یه بار خونه جارو میزنیم هم هفته یه بار خونه رو خودمون جارو میزنیم راحت هستیم. همه به هم همین وعده ها رو وعیدها رو میدن با هم زندگی دارن. یک وقت هستش که انسان در مقابل آمر و امریه آمر میست، میگه اصلا تو کی هستی که دستور بدی؟ همین بچه‌ای که اومده بزرگ شده این همه در حقش محبت شده، جلوی اون تربیت کننده و مربی خودش میسته، این میگه آقا مثلا فلان کار رو شما انجام بده، میگه اصلا شما من انجام میدم و شما کی هستی اصلا دستور میدی؟ ای من کی هستم؟ من پدر یا مادر شما هستم؟ میگه هستی که هستی، امرت بر من دوزار ارزش نداره. ای بابا جان من تو کوچیک باشو میگه شمردن، کوچیک بودی اینجوری اومدی، از پدر مادر مرده بودن، پدر مادر واقعی ما نیستیم، ما تو رو آوردیم چه بزرگ کردیم، چقدر خرجت کردم، من چقدر زحمت کشیدم، چه شبایی من تو صبح به خاطر تو نخوابیدم، تو مریض شدی چندین نوبت بردم از مرگ نجاتت دادم، بهترین غذاهایی که خودم نمیخوردم دهن تو گذاشتم، اکار زندگیم برات زدم فلان، میتونستم زندگی خیلی خوبی برای خودم بدون دغدغه داشته باشم، تو یکی از دغدغه‌های مهم زندگی من بودی و الی آخر. میگه من یه افر اصلا قبول ندارم، برو آقا کش که تو بسام. اینا چیه تو داری میگی؟ تو کی هستی؟ میگه من پرورش دهنده تو هستم، پروردگار تو هستم. میگه وقتی تو پروردگار من هستی چرا من پروردگار تو نباشم؟ تو پروردگار منی، منم انا ربکم الاعلا، منم پروردگار برتر هستم، یه درجه تو بالاتر هستم. میگه آمر میبینه که عجب عجب کسی تربیت شده تو دامنش، چجوری وایستده جلوی این و داره یاقیگری میکنه، سرکشی میکنه، طغیان کرده، به هیچ صراطی مستقیم نیست. هرچه به اون میگوید فرصتهای طلایی یکی پس از دیگری در اختیار او قرار میده، جالبا من برای تو اینا رو خواهم شما، هیچ فایده ای نداره. میگه منم اصلا خودم پروردگار برای خودم هستم و شما حق دستور دادن ندید، من هستم که اصلا به شما دستور میدم. اصلا میدونید چیه؟ من فلان روز اعلان جنگ به شما میدم، میخوایم ببینیم ما دوتا که عامر هستیم یکی اون باید زنده باشه، ببینیم کدوم یکی اون زنده هستش. شما جای این فرد بشید چه حالی بهتون دست میدید؟ من دیدم تو بعضی از خانواده ها یه وقت بعضی این بچه‌ها که حالا یا مخشون داغ کرده تو تابستان چون گرمای 45 درجه واقعا اثرات مخربی روی ذهن و عقل و جسم و فیزیک بدنی انسان داره، خیلی هم اینو نمیدونن، ولی ازا میگن در تابستان هر کی داد بیداد داره میکنه یه خود آب یخی چیزی اول بمیزی رو بدنش، یه خود بهش بدیم بخوره، یه خود دعوتش کن جلو کولری جایی بشینی بادش بزنی ببینیم در حالت آرامش چی میگه. این حرفایی که میزنن ارزش علمی و عقلی اصلا نداره. من دیدم بعضی خانواده تا این وایساده مثلا جلو مادرش بیرون نمره کم آورده تجدید شده، مادرم گفته کجا بودید، به شما چه ارتباطی داره فلان، مادر چی کرده، اصلا تو مادر من نیستی، مادر در جا قش کرد. دیدم من اینا، یا پدره اصلا بلند شده رفته سیگار خریده، سیگاری نبوده سیگار کشیده، زنه بهش میگه سیگار داری مرد بکشی، میگه من اصلا دارم سکته میکنم، این همه من برای این بچه زحمت کشیدم چطور واسه جلو من داره چی میکنه؟ اصلا پدر مغزش انگار که میخواد بیسته از حرکت خودش، قلبش میخواد بیسته، انگار یه مویرگش الان پاره شد بچه این حرف رو میزنه، با حق هم داره. این مطلب رو در ذهن داشته باشید، عده‌ای از بندگان در مقابل خداوند تبارک و تعالی به همین صورت هستن، یعنی نه تنها دستورش رو گوش نمی کنن، خیلی اصلا دستور پروردگار رو گوش نمی کنن، اما وقتی بهش میگه آقا جون شما خودت یه خدا هستی، میگه نه. میگه با خدا اعلام جنگ دادی، میگه نه. میگه خدا رو قبول داری، میگه یه چیزایی هم قبول دارم ولی من نماز نمی خونم. نمیخوام بگیم این میره آدم میره تو بهشتا، این آدم هم میره تو جهنم. بحث ما بحث خلوده، کی باید مخلد بشه، کی استحقاق خلود رو داره؟ اون کسی که بگه نه آقا من قبول دارم ولی نمیخونم، بازم خداوند اینجا ارحم الراحمینه، یعنی میفهمد این استحقاق خلود رو نداره، منم اینو مخلده در آتشش نمی کنم، 100,000 سال منش تو جهنم میسوزونمش، باباشو در میارم، مامانجانش هم در میارم، اما بالاخره نجاتش میدم. اما کسی استحقاق خلود رو داره که نه تنها همه اینها رو نادیده گرفته، بلکه ایستاده جلوی من، برای من شده خودش یه خدا، یک کسی شده جلوی من، یاغیگری میکنه، اعلان جنگ به من میده. یک صلواتی محبت بفرمایید. این یه بخش از بحث عقلیست، خواهش میکنم نگه دارید گوشه ذهنتون. یه بخش دیگری رو هم من عرض بکنم. مرحوم دانشمند فقیه جناب آقای نیکوسفت رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میفرماید که این رو هم در نظر بگیرید که یه وقت هستش که تو جایی در یک کشوری در یک شهری یک فردی میاد یک جنایتی رو مرتکب میشه، یک فسادی رو انجام میده، یک قتلی رو انجام میده. اون کسی که مقتول شده، اون کس یک آدم معمولی، دو نفر تو بازار، خیابان، پاساج، محله، جایی دعوا میکنن، یک کسی میزنه کسی دیگر رو میکشه، حسن حسین رو میکشه، زید عمرو رو میکشه. اینا کیان؟ اینا دوتا همسایه بودن، دوتا دوست بودن، یا خود درجهش بالاتر بوده، مثلا طرف سنش از این بیشتر بوده، یا مثلا نمیدونم عرض به خدمتتون این که طرف مثلا یه حقی هم به گردن این مثلا داشته، فرزن میزنن همدیگر رو میکشن، میبرنش آقا رو قصاصش میکنن، میگن آقا بیا قصاصت میکنی فلان، اینا مثلا در مقابل این باید کشته بشی. ایشون میفهمن که یه وقت طرف میزنه باباشو میکشه. ببینید میگن وقتی طرف زد باباشو کشت، یه قصاص داره، یه گناهی هم که کرده باید توبه بکنه قبل از این که اعدام بشه و قصاص بشه، اول باید توبه بکنه که در آخرت گیر نباشه، اگه توبهش قبول بشه قصاص هم بشود، یا در مقابل قصاص بیان و اولیاش در واقع دیگه او رو بگیرن از این نظر آزاد بشه. یه جرم عمومی هم تو جامعه مرتکب شده که دست بزن پیدا کرده، چاقویی کشیده، هفتیری کشیده، زده مثلا باباشو کشته. یک مطلب چهارمی هم هست، پدر کشته، نه یه آدم عادی. ولذا در حدیث شما میخونی که هر کس پدرشو بکشه عمرش بلافاصله تقلیل پیدا میکنه. پدرکشی یک اثر وضعی داره، اثر وضعیش به این صورت هست. چرا؟ برای اینکه پدر مرتبهش با مرتبه افراد دیگه فرق بکنه. یه وقت کسی هست میاد بالاتر از پدر رو میکشه، یک عالم ربانی رو میکشه. تا من میگم عالم ربانی میکشه و شما در ذهن ندارید حتما با طرف روحانی باشه، نه، عالم ربانی یعنی یک دانشمندی در جامعه که مردم از محضرش واقعا دارن استفاده میکنن. مثلا یک فیزیکدان جامعه بین 1,000 تا فیزیکدان مغز از آب در اومده، در مورد مسائل هسته‌ای خیلی راحت اظهار نظر میکنه. همه دنیا دوست داشتن این مال اونجا بود، این فرد میاد خیلی راحت هفتی رو میکشه، یه دونه تیر میزنه وسط پیشونی آقا. چقدر دانشگاه ها باید کار بکنن، کار بکنن، کار بکنن، چقدر بودجه ها باید صرف بشه، دوباره میونه 1,000 تا فیزیکدان همچین آدمی در بیاد؟ آیا در بیاد؟ آیا در نیاد؟ آیا تربیت نشه؟ این زده اینو کشته. بیا مرتبه بالاتر، مردم اومدن رای دادن، چند میلیارد تومان خرج شده، وزارت کشور چند روز آماده باشه کامل بوده، اومدن مردم همه صندوقای رای فلان گذاشتن، یک نفر رو رئیس جمهور کردن، این رئیس جمهور 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون 30 میلیون رای آورده، طرف میاد راحت یک هفتیر میکشه میزنه وسط پیشونی آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور رو میکشه. خب این در واقع کسی رو که 30 میلیون پشتش بودن این رو از پا در آورده. یه وقت میاد خدای نکرده به ساعت مقدس یک فردی بالاتر از رئیس جمهور، رهبر یک کشوری، پادشاه یک کشوری، عرض به خدمتتون که این بی احترامی رو میکنه، بعد قتل رو انجام میده. یه وقت طرف میاد امامی رو میکشه، یه وقت میاد وصی پیغمبری رو میکشه، یه وقت میاد پیغمبری رو میکشه. اینا جرماش با هم دیگه فرق میکنه. شما یه وقت میایید در حق یک فرد عادی سرکشی و طغیان میکنی، یه وقت در مقابل یک رئیس جمهور این کار انجام میدی، یه وقت در مقابل یک رهبر، یه وقت در مقابل یک وصی پیغمبر، یه وقت در مقابل یک امام، یه وقت در مقابل پیغمبر، یه وقت در مقابل خدا این کار انجام میدی. خب جرما با هم دیگه فرق میکنه دیگه، هرچه جرم بالاتر باشه مجازاتش هم متناسب با همون جرمه. شما میگی آقا من اومدم پیغمبر کشتم، پیغمبر کشتن با پدر کشتن خیلی فرق میکنه، با رهبر کشتن خیلی فرق میکنه، جرمش جرم بسیار سنگینیه، میان میکشنت فلان از بین. یه وقت شما میگی که آقا جون من به یک پیغمبر بی احترامی کردم، جرمش خیلی سنگینه تا اینکه شما بیایید به یک دوست خودت یا پدر یا مادرت بی احترامی بکنید. همه اینا بی احترامی بد چیزیه، اما ببینید تناسب جرم با مجازات رو داریم عرض میکنیم، اینا با هم دیگه فرق میکنه. مجازات بی احترامی به پیغمبر در اسلام، دینی که ما داریم و بهش افتخار میکنیم، مسلمان به این دین و متدین به این دین هستیم، توهین به پیغمبر فرمودن مساویه با مرگ. یعنی هر کس توهین به پیغمبر کرد میشه سلمان رشدی، بلا فاصله کشتنش واجب. اما آیا کسی که توهین به پدر یا مادر کنه کشتنش واجبه؟ کسی که توهین به یک مرجع تقلید بکنه کشتن او هم واجبه؟ کسی که توهین به یک فرد معلم مدرسه تا بکنه کشتنش واجبه؟ نه، فقط کسی که توهین به یک پیغمبر یا به یک امامی میکنه بلا فاصله مرتد میشه، کشتنش واجبه. میگه آقا میشه سلمان رشدی؟ مگه سلمان رشدی چیکار کرد؟ سرنوشی توهین کرد به پیغمبر، به پیغمبر اسلام، بلافاصله حضرت امام رحمت الله علیه. عالم دینی ببینید چه کار میکنید، چند خط نوشت که آقا اینشون هر کجا دیدید بکشید، هر کس هم بکشه کشته بشه بلافاصله داخل بهشت. بعد این حدیثش نبویست در شارع مقدسه، ائمه فرمودن مشکلی نداره. چرا تناسب جرم با چی؟ با مجازات. این دوتا رو باید در نظر بگیریم. عدالت اگه میخواد برگزار بشه باید کسی که در حق یک فرد عادی بی احترامی میکنه، سرکشی میکنه، عدالت اگه برقرار باشه با کسی که در حق یک پیغمبر توهین و بی عدال و توهین یا بی احترامی میکنه باید مجازاتش فرق بکنه. اگه مجازات فرق نکنه عدالت برقرار نشده. داشته باشید اینجا مطلب آخر عرض کنیم. کسی می آید در مقابل کسی بی احترامی می کنه که این فرد بالاخره از هر نظری، از نظر همه صفاتی که از نظر روحانی داره محدوده. پیغمبر هرچی هم که باشه بهش توهین بشه نعوذ بالله، از نظر صفات روحانی محدوده، علمش محدوده، قدرتش محدوده، سخاوتش محدوده، زهدش محدوده، هرچی که شما بگی اینا همه محدودیت داره برای پیغمبر. ولذا مجرم در مقابل او محکوم به مرگ میشه. مجازاتی هم که خداوند برای او در نظر میگیرد مجازاتی است که متناسب با این جرمی که انجام داده. اما یه وقت این بی احترامی بالاتر از رده پیغمبر رو میگیره، بالاتر از رده پیغمبر خود خدای تعالی است. دیگه خدای تعالی صفاتش محدودیت نداره، علم خدا نامحدود، قدرت نامحدود، رازقیت نامحدود، خالقیتش نامحدود، اون چرا که بخواد، میگیم خالقیت نامحدود، اون چرا که بخواد، حالا لفظ نامحدود به کار بردیم، نه اینکه نامحدود خلق بکنه، این صحیح نیست این لفظی که من اینجا، منظورم از این بود که قدرت رو باز برسونم برای پروردگار، قدرت نامحدود، علم نامحدود، تمام صفات کمال پروردگار همه نامحدود، صفاتی که برای پروردگار ما به عنوان صفات کمالیه ثبت میکنیم همه نامحدود. خب یه خدایی با این صفات که اصلا در یه دونه از صفاتش هم حتی محدودیتی ندارد به این خدا توهین بشه، جرمی انجام شده نسبت به او، یعنی به پروردگار، مجرم این جرم رو انجام داده، مجازات باید چگونه باشه؟ اگه مجازات محدود باشد عدالت برقرار نشده. مجازات باید متناسب با جرم باشه. جرم به یک عظمت نامتناهی بی احترامی کرده، در حقش جنایت روا داشته، در حق او خیانت روا داشته، باید مجازاتش هم نامتناهی باشه، نامحدود باشه. ولذا مجازاتش خلود در آتشه، یعنی برای همیشه در آتش باشه. این از نظر عقلیه. که اگه ما پیش هر قاضی ببریم میگیم آقا یه همچین جرمی رو این مجرم در حق یک فردی که همه چیزش نامتناهی است مرتکب شده، چه کار باید بکنیم الان؟ میگه آقا جرمش هم یه جرمیه که در واقع مجازاتش مجازات نامحدود میطلبه، یعنی خلود در آتش. این تا اینجا. حالا دقت داشته باشید، میخوایم چند تا قسمت رو بهش اضافه بکنیم که دوستان توجه داشته باشن. افرادی رو که در جلسه گذشته شماردیم که اینها مخلد در آتشن و هر کس هم با اینها باشه اونها هم براشون از لفظ خلود استفاده میشه، اینا چگونه آدمی بودن؟ چند تاشون به عنوان مثال اتفاقا مختصرا بیوگرافی زندگیشون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، بد نیست که شما بدونید اینا چگونه بودن. یک صلوات محبت بفرمایید. قبل از این که اسامی این افراد رو که یک بار ما ذکر کردیم یه بار دیگه هم بخوایم که ذکر بکنیم، اجازه بدید که من آیاتی رو که در باب خلود در آتش هست چند تاشو به عنوان نمونه خدمت شما بخونم که از نظر شرعی هم در این باب ما دلایل خودمون رو ذکر کرده باشیم، بعد انشالله بریم سراغ بیوگرافی بعضی از این افراد که ببینید چه جنایتکارانی اینها هستند و چرا اینها باید در دوزخ مخلد باشه. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 52 میفرماید که من فارسیشو میخونم چون وقت برای خوندن عربیش ندارین، بعضیشو شاید حالا اگر یه وقت فرصتی بود سریعتر عربیش هم میخونه. در این سوره مبارکه میفرماید به کسانی که ظلم کردند گفته میشود عذاب دائمی را بچشید. پس ببینید خود قرآن کریم لفظ عذاب دائمی رو برای اینها به کار برد و اینا رو حالا مشخص کرده ذیل آیه که اینا چه کسانی هستن. بعضیشون همینان که حالا ما اسمشون رو آوردیم، چند تا دیگر هم اضافه میکنیم، بعد گروه های کلیشون رو براتون عرض میکنیم. سوره سجده آیه 14. خواهش میکنم خوب دقت بکنید که بحث فشرده ایست، باید که حتما این قسمت رو ما بتوانیم در این دقایق پایانی ببندیم بحثش. میفهمد که و بچشید عذاب دائمی را، باز لفظ عذاب دائمی داره. سوره سجده آیه 14. ذوقوا و ذوقوا عذاب الخلد، یعنی عذابی که همیشگی است. به ما کنتم تعملون، به سبب اون چی که در دنیا انجام میدادید شما. سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیه 15. قسمتی از آیه میفرماید که و مانند کسی است و او مانند کسی است که در آتش دائمی و آب داغ، یعنی در آتش دائمی آب داغ نوشانده می شود که امعاءش را قطع قطع می کند، یعنی اعضای درونی بدنش را قطع قطع می کند. سوره نساء آیه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یعص الله و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. می فرماید که هر کس که معصیت خدای تعالی، معصیت رسولش، چون فرمان رسول هم فرمان خداست، انجام بده، نافرمانی کنه، سرکشی کنه، و یتعد حدوده، از حدودش تجاوز بکنه، یاغیگری بکنه، یدخل هنارن، داخل آتش میشه، خالدن فیها، برای همیشه، ولهو عذاب مهم. یک آیه دیگه من براتون میخونم که این آیه اتفاقا دهان خیلی ها رو بسته و میبنده نسبت به این که بعضی ها گفتن آقا این اشکال ما در ضمن همین بس پاسخ میدیم. بعضی ها گفتن آقا جان لفظ خالد در قرآن به کار رفته، بعضی جاها اتفاقا برای همیشه به کار نرفته لفظ خالد، آمدن با قرینه ازش استنباط کردن یک مدت زمان طولانی رو در بر گرفته، نه همیشه. میگیم درسته. میگن لفظ ابد یعنی خالدن خالدین فیها ابدا، بعضی گفتن ابدا آوردیم کنار خالدین، اینجا دیگه همیشگیه. اونا اومدن اینجا هم اشکال کردن، گفتن آقا نه ابدا هم تازه با خالدین آمده، بازم آیه آوردن که آقا درست هم هست بعضی جا که این دلالت بر همیشه بودن نکرده، یه مدت بسیار طولانی اینها در آتشن ولی نجات پیدا میکنن. اما آیاتی در قرآن هست از این دست، نمونش اینه که براتون میخونم که ثابت میکنه که اگر ما خالدین فیها ابدارم برای مدت زمان خیلی خیلی طولانی بگیریم، نمونه از این آیات ثابت میکنه که ما داریم در دوزخ افرادی رو که به هیچ عنوان خارج نمیشن و همیشگی هستن. این آیه رو دقت بکنید، سوره مبارکه مائده آیه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یریدون ان یخرجوا من النار. اهل دوزخ دلشون میخواد که از آتش جهنم نجات پیدا کنن، بیان بیرون از اینجا فرار بکنن. این تیکه خیلی جالبه، و ما هم بخارجین منها، ولی هرگز اینها خارج نشوند از عذاب دوزخ. و ما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. مقیم یعنی یه کسی که یه جا میره دیگه آقا جور و پلاسش رو جمع میکنه، از این شهر میگن آقا چرا خونه رو فروختی؟ میگه ما دیگه داریم میریم مثلا در فلان کشور خارجی اقامت بگیریم. اقامت یعنی دیگه اونجا ماندگار بشیم، همه چیز اینجا فروختیم برداشتیم رفتیم اونجا، میریم اونجا اقامت بگیریم. یعنی معلومه که این یه سال دو سال پنج سال ده سال اینجا دیگه نمیست که برگرده بگه مأموریت سه ساله دارم من میرم اونجا. اگه مأموریت سه ساله بشه میگه آقا من موقتا میرم برمیگردم، اما میگه من دارم میرم اقامت بگیرم دیگه ماندگار بشم اونجا. عذاب مقیم یعنی اینا دیگه ماندگار در دوزخ هستن، به هیچ وجه اینا خارج نمیشن. البته وقت کم هست، من فقط یک آیه رو خوندم براتون نه بیشتر، از جهت اینکه دهان بعضی با این آیه کاملا بسته شده که آقا ما عذاب خلد و مخلد بودن در آتش رو برای یه عده‌ای داریم، و اتفاقا بعضی جاها خالدین فیها ابدا، دو تا لفظ ابد و خالدین برای این اشخاص دلالت بر این میکنه که اینا برای همیشه در دوزخ میمانن. خب برمیگردیم به اون تیکه جلسه گذشته که گفتیم در پست‌ترین طبقات آتش 12 تا بود، یا 12 صندوق یا یک تابوت یک صندوقی از آتش هست، 12 نفر در اینها قرار دارن. اون 12 نفر رو ما برای شما اسامیشون رو خوندیم. آتش از اینجا برخواسته میشه به طبقات دیگر دوزخ میرسه. خوب دقت بکنید، عرض کردیم اینها چه کسانی هستند. اینها رو من اسامیشون رو برای شما خوندم، گفتیم که یک نفر از اینها فرعون هست، دومی نمرود هست، اسامی رو شما نوشتید من دیگه تکرار نمی کنم، از پیشینیان قابیل هست، نمرود هست، فرعون هست، قارون هست، عرض به خدمتون که هامان هست. اینا رو عرض کردیم. از پسینیان یعنی کسانی که از زمان رحلت پیغمبر به این طرف بودن که مسیر رو اصلا کامل منحرف کردن که امروزه کار من و شما به اینجا رسیده الان هستیم، عرض به خدمتتون که اینها کسانی که بعد از رحلت پیغمبر آمدن روی کار، به هیچ عنوان حاضر نشدن حکومت حق رو به صاحبان اصلیش بسپرن، اینها هم جزء این درون این تابوت هستن. و گفتیم افراد دیگری مثل معاویه، عرض خدمتون که رئیس گروه خوارج، ابن ملجم مرادی و چندین نفر دیگر هم ذکر کردیم که اینا هم جزء این 12 نفر هستن. بعضی آمدن اشخاص دیگری رو هم اضافه کردن، مانعی نداره، بعضی گفتن به جای این اشخاص اینها جا به جا میشن، مثلا یه همچین افرادی هستن تو روایت دیگری. بعضی هم گفتن که نه همین اشخاص هستن. روایتی هم که ما خوندیم از امام کاظم علیه السلام بود در جلد 30 بهار صفحه 405 تا صفحه 410، اشخاص میتونن خودشون مراجعه کنن. بعضیا گفتن آقا جان کسانی که بودن ما اینا رو خوندیم، ببینید قابیل بود، نمرود بود، فرعون بود، مؤسس دین یهودیت بود، مؤسس دین نصرانیت بود، سامری بود، کسی که مردم رو گوساله پرست کرد، عمرو عاصو گفتن هست در روایات، منصور دوانیقی یک فرد بسیار بسیار لجوج و منکر و معاند، ابو جهل رو گفتن هست که عموی پیغمبر بوده، ابو موسی اشعری رو گفتن هست، یزید رو گفتن هست، دجال هست که در زمان ظهور حضرت قبل از ظهور حضرت راه میفته تو خیابونا و اون هم عده‌ای از بسیاری از مردم رو گمراه میکنه، هامان هست، فرعون هست. من بین اینا 12 رو گفتم و اون کسانی هم که بعد از رحلت پیغمبر اسلام از مسیر اصلی خودش منحرف کردن، اینا هم هست. معاویه هم گفتن هست، اشخاص شما 12شون نوشتی، اینا بعضا گفتن جابجاشون، هیچ منافاتی نداره که اونها باشن، اینا هم هستن. گروه های کلی که، خوب دقت بکنید، گروه های کلی که مخلد در عذاب هستن، سه گروه هستن که من برای شما عرض کردم. یک، کفار معاند و لجوج. کفار معاند و لجوج گیان کسانی که حقیقت بر اینها آشکار شده، حقیقت رو فهمیدن، اطلاع رسانی بهشون شده، لج کردن، در مقابل حقیقت ایستادگی کردن، به هیچ عنوان زیر بار خداپرستی نرفتن اصلا و ابد. دوم، مشرکین، کسانی که بهشون حقیقت آشکار شده، بهشون پیغمبر آمدن اطلاع دادن کار شما صحیح نیست، دلیل و برهان برای اینها آوردن، باز هم اینها نپذیرفتن و لذا اینها هم اومدن عرض خدمتون که جلوی خدا ایستادن، برای خدا شرکای متعدد یا حتی یک شریک قائل شدن. سوم، گروهی که بیشترین ضرباتو بر اسلام و مسلمین زدن. این که بر اسلام و مسلمین میگیم، نه اسلامی که از 1400 سال پیش به وجود آمده ها، حالا براتون عرض خواهم کرد، این بحث خیلی بحث مهمیه، خواهش میکنم خوب دقت کنید. اسلام از زمان حضرت آدم علیه السلام شروع شده تا قیامت هم ادامه داره، اصلا یه دین ما بیشتر نداشتیم، دین اسلام. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، کتابی داره به نام عقاید الانسان اگه اشتباه نکرده باشم، در اونجا ایشون یک حرف جالبی میزنه، خیلی جالب، میگه اصلا ما از زمان حضرت آدم، درست هم همینه، تحقیقاتی هم بنده کردم، همم کردن، هر کی کردن هست، نتیجهش همینه، هر کیم به خلاف این برسه در واقع تحقیقاتش درست نبوده، که ما یک دین که به نام دین اسلام بیشتر نشتیم، تو قرآن مملو و از آیات هست راجع به این قضیه. دیگر وقتی آمدن از زمان حضرت آدم علیه السلام به این طرف آمد، آدم آمد گفت قولو لا اله الا الله تفله، نوح همین رو گفت، ابراهیم خلیل همین رو گفت، موسی عیسی علیه السلام همه همین رو گفتن. چرا شما میگی آقا دو نفر جزء این تابوتن، مؤسس نصرانیت و یهونیت، یهودیت، اینها آمدن مخلد در آتشن؟ میگه اینا اومدن، اصلا مرحوم علامه عسکری میفهمد که اینا اومدن دو تا کار انجام دادن، یکی این که یک دین جعلی رو رست کردن به نام یهودیت. ما چیزی به نام دین یهودیت اصلا نداشتیم، حضرت موسی علیه السلام دینش اسلام بوده، تمام افرادش مسلمان بودن، ما یهودیت اصلا نداشتیم، یهودی رو مؤسس دین یهود خلق کرد، اولا یه دین خلق کردن برای خودشون جعل کردن، بعدم مردم رو و شریعت موسی علیه السلام رو از مسیر اصلی خودش منحرف کردن، چیزایی تو تورات آوردن که اصلا این تورات موسی این نبوده، انجیل عیسی علیه السلام این نبوده. ایشون تو اون کتابش میفهمد، جالب هم میفهمد، میفهمد که اصلا اینا دو تا کار انجام داده، که دین جعلی مسیحیت رو خلق کردن، دوم این که شریعت عیسی علیه السلام از مسیر خودش منحرف کردن، کتاب انجیل اصلا این نبوده، همه رو به هم زدن، تحریف کردن برای دکون خودشون. ما چیزی به نام یهودیت نداریم، چیزی به نام مسیحیت نداریم، نداشتیم، الان چیزی که هست جعلی است. مثل اینکه شما میگه آقا خلیج عربی در مقابل خلیج فارس، همچین چیزی ما خلیج عربی اصلا نداشتیم، هر چی بوده خلیج فارس بوده، اون خودت داری میسازی به خاطر این دکونی که باز کردی، اینم به همین صورت میگه ما همچین چیزی نداشتیم و درست هم همینه. ولذا اینها آمدن از اسلام و از مسیر خودش در اون زمان منحرف کردن، بعد از پیغمبر هم دوباره یه دی اومدن اسلام از مسیر خودش به این صورت منحرف کردن. ما شیعه و سنی درست شد برامون، وهابیت برامون درست شد، آیین‌های جعلی درست شد. اشتباهی هم که اینجا بعضیا میکنن، بارها من بهتون گفتم، بازم دارم میشنوم همچنان اشتباس از بعضی که میان در تلویزیون ما حتی میگن که بعد ادیان الهی، اصلا ما ادیان الهی نداریم، ما یک دین بیشتر نداریم، دین الهی واقعی فقط دین اسلام. ادیان دیگه جعلیه، اصلا الهی نیست. مسیحیت الهی نیست، یهودیت الهی نیست. مسیحیت و یهودیت یک دین جعلی هست. مؤسسی داشتن، مؤسسشون حضرت مسیح و موسی نبوده، موسی با عیسی دین اسلام آوردن. شریعت اینا با شریعت پیغمبر فرق میکرد، قواعدش فرق میکرد، دینشون یکی بوده. این که میگیم ادیان الهی، این هم اشکاله، اشتباس و اشکال داره. خب برمیگردیم به این قسمت بحث. حالا اینها در دوزخ عرض کردیم این اسامی هست، کسان دیگر هم اردن اضافه کردن. این سه گروه کلی تا اینجا بحث داشته باشیم، تا انشالله جلسه بعد، بحث بسیار حساس. این سه گروه کلی چرا در آتش مخلدن؟ به خاطر دو چیز. اینو خواهش میکنم خوب داشته باشید، هر کس جز به این سه گروه باشه، این دو صفت رو داشته باشه، 100% شما بدونید از همین طبقه هفتم جهنمه. 12 تاشون، 20 تاشون، 25 تاشون رو برای من و شما اسم بردن که من نمونهاشون رو بیوگرافیشون رو تو این جلسه نمیشه، جلسه بعد عرض میکنم برای شما انشالله به یاری خدای تعالی. بقیهشون هم همین گروه کلی اسم برده در قرآن کریم. چرا دو تا صفت اینا داشتن؟ یک، این که انواع معجزات رو برای دلایل واقعیاتی که پیامبران بر اینها عرضه کردن یا امامان بر اینها عرضه کردن، انواع معجزات خداوند برای اینها جاری کرده. بخونی تاریخ اینا رو، اینا نپذیرفتن. دو، بنا و بنیان انحراف رو در عالم خلقت پایه‌ریزی کردن. این دوتا کار بسیار بسیار بزرگ رو انجام دادن. از نظر منفیش رو داریم میگیم، بعد منفیش میگیم بزرگ، انجام دادن. این دوتا کار ما جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. اسامی افرادم بعضی بیوگرافیشون رو میگیم، شما ببینید چقدر اینها افراد پستی بودن، چقدر جنایتکار بودن. اگر من و شما خدا بودیم، بالاتر از مخلد برای اینها به کار میبردیم و اینها رو نگهشون میداشتیم اگر میتونستیم این کار رو بکنیم. واقعا دارم عرض میکنم. انشالله این بحث ادامهش باشه برای جلسه آینده، فرصتمون تمام هستش، روش دقت بکنید. سوالاتی هم که به نظرتون میرسه انشالله ما رو در جریان بذارید، تا انشالله بتونیم که اشکالات، این اشکالاتی که هست و سوالات دیگه، همه رو در بحث آینده انشالله پاسخگو باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. تم السلام.